Efendim, dua edeceğiz onlara. Bismillahirrahmanirrahim. صفحه هفتم بودیم در کلام مرحوم صاحب مفتاح الکرامه. ایشون در مقام رابع فرمودن که اون کسایی که میگن که این قرائات متواتر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم نیست، بلکه فقط متواتر به عاصم و حفص که این هاست، آیا اجازه میدن تعدد را یا نه؟ فرمودن که فالقائل به تواتر از ارباب قرائات دون الشارع میگن بله جایزه. یقول ان آل الله علیهم السلام امرو به ذالک، تجویز کردن، فرمودن که همه قرائات اینا را بخونید، اقرأوا کما یقرأ الناس، اینا را جلسه قبل خوندید. تأییدی آوردن مرحوم صاحب مفتاح الکرامه که قد یعید و یعید ذالک، تأییدی بود که خب کسی که فقط مفتاح الکرامه را بخونه قانع میشه، رد میشه، میره. و حالا که شیخ بهائی صاحب وسائل این تأیید را جواب داده بودن جلسه قبل، من اینو عرض کردم. ببینید تأیید چیه؟ مرحوم خوندم عبارت مرحوم صاحب جواهر را، فرمودن اقوا شاهد برای عدم تواتر این قرائات این است که اجماع امامی است، ولی این که بسم الله الرحمن الرحیم جزء باطل میشه، نمیتونید ترکش کنید. اما بین خود قراء سبع اختلافه، بعضیشون میارن بعضیشون نمیارن. اگه متواتر بود که لازمش بود که متواتر باشه، اینا صاحب جواب هم نه اقوا شاهد، ایشون هم به عنوان تأیید میارن. و یعید ذالک انه قد نقل عن کثیر منهم متواترا انهم ترکوا البسمله ما ان الاصحاب مجمعون علی بطلان الصلاه بترکها فلو کانت متواترتن الى النبی صلی الله علیه و آله و سلم ما سهل لهم ان یحکموا به بطلان صلاح نیز. متواتر از طرف بوده، چرا امامیه میگن که باطل؟ خب حالا علی ای حال شما که میگید که ائمه تجویز کردن اینا، میگه خب ما من آمن الا وقت خود و اما علی القول بان آل الله سبحانه جوزوا ذلک جوزوا این قرائات را صح ان یقال بانهم صلی الله علیهم استثنوا ذلک، گفتن قرائات اینا رو بخونید همه الا بسم الله را. درست؟ این چی شد؟ تأیید شد برای کسایی که میگن متواتر نیست بسم الله، تأیید شد برای اونا. استثنائش هم استثناء در چی شد؟ استثناء در تجویز همراهی با قرا، همراهی با قرا بکنید الا اینجا مجاز نیستید. خب صاحب حدائق در حدائق همین بحث رو میارن، ایشون روایات بسم الله را
استثناء رو جور دیگه نمیتونیم بگیم، بگیم که یعنی ولو متواتر نیست ولی اجازه دادن بخونید
قرآن.
بله، در فقط در قرآن، در غیر قرآن، در غیر نماز، در غیر نماز، خارج از نماز ولو متواتر نیست ولی
چی متواتر نیست؟
ترک بسم الله،
ترک بسم الله
الان نبی متواتر نیست ولی بسم الله مجاز بشون.
منظور دیدنیم روایات فتاوا و تجویزش در غیر صلات.
بله،
تجویز غیر صلات رو که حالا من همون جلسه قبل از شیخ بهائی خوندیم، تشریف داشتی؟
بله.
همون رو میخواد بفرمایید غیر
اون؟ یادم نیست اون فرمایش شیخ بهائی.
حالا اونو پس عرض میکنم ببینیم با فرمایش شما یکی. ببینید صاحب حدائق خواستی بدنم، ببینید جلد هشتم صفحه صد و شروع بحثشون صفحه 105 است. الثالث لا خلاف بین الاصحاب بان البسمله آیه من الفاتحه و من کل سوره تجب. این لا خلاف. بعد میان روایاتی را میارن بر این که جزء سوره است، همون روایتی را که از تفسیر عیاشی مرحوم طبرسی هم در مقدمه مجمع آوردن و معید اون نکته است که جلسه قبلم عرض کردم الانم عرض میکنم و منه تو حدایق هم آوردن. درست شد؟ ان خالد ابن المختار قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول ما لهم قاتلهم الله عمدوا الى اعظم آیت فی کتاب الله عمدوا الى اعظم آیت فی کتاب الله. درست شد؟ تو خود این که الان از روایات مهم باب است قرینه داخلی روشن هست بر اونی که من جلسه قبل عرض کردم و خیلی همش تأکید نمیشه. در زمان معصومین کسایی بودن که نهی میکردن از بسم الله، بدعت میدونستن، نه اینکه فقط بگن نخونید جایزه، میگفتن چرا میخونید. لذا اگر تأکید اهل البیت بر بسم الله بوده، مقابله با این بوده آخواد عمدو الی اعظم و چی میفهم حضرت فزعمو انها بدعه اذا اظهرو. ببینید اینا میگن بدعته، اینا کیان دیگه؟ اعظم آیت فی کتاب الله میگن بدعته که اظهرو. اظهارم یا اظهار به معنای اجهار جهر یا به معنای چی؟ یا به معنای اظهار در کلام گفتن. الان دار فتاوی المصریه نقل کردن در الموسوعة الفقهية الكويتية، دیدیم موسوعه فقهی مفصلی، اونجا میگه اقوال را که میاره میگه که مالکیه میگن اصلا نبایست لا یقرأ بالبسمله فی السلام لا سرن ولا جهرن، اصلا مجاز نیستید. خیلی مالکی ها و روایت قالون بسم الله داره از نافه، با اینکه مالکی ها نه مدنی قرائتشون نافه هن، قرائت نافه سنه مالک گفته، اما خیلی عجیبه مشهور ازشون اینه که در نماز اصلا نبایست بسم الله خونده نمیکشید. خب پس روایاتی که اهل بیت با تندی برخورد میکنن برخورد با مالک امثال مالک، مالک میگه نبایست بخونید، بخونید نمازتون باطل. آخه این دیگه وقتی اینجور فضایی شد، اون اجماع اون روایات مقابلی که بین شیعه هست خیلی استظهار ازش تفاوت داره.
روایت
که خودتون
گذاشتید همونجا به پسرش گفت
بدترین چیز در نزد پیامبر قتل، اون یکیشه. بله بقیهشم مفصل اینا، این فقط از اون عبدالله ابن مغفله یا مغفل نمیدونم از اوه که میگه پسرش میگه بسم الله خوندم، گفت وای چرا خوندی، ایاک و الحدث، این بدعته که بسم الله بگی، پناه به خدا. ملاحظه کردید اینجوری؟ خب مرحوم طبرسی هم در مقدمه مجمع آوردن، صاحب حدائق هم اینا اینجا آوردن. بعد ببینید در آخر کار میگن که روایاتی داریم که شافعی مثل امامی هست میگه باید بخونید سر سر رو جهر جهر، اونجوری فقط در جهرش که ما در اخفات چه میگیم جهرم بخونیم، او اینجا شا جهرم
موافقت میگه چی؟
میگه باید بخونید بسم الله. مالکی میگن نباید بخونید.
بسم الله چه جور بخونم، جهرم یا اخفات
هم؟ به نظرم در جهر جهر و در اخفات اخفات شد. الان تو موسوعه نگاه کنه، موسوعه فقهیه، ولی اونی که من موسوعه نگاه کردم و بیشتر عنایت داشتم که نقلم که از دارالفتاوی المصریه، این که میگه مشهور مذهب مالکی اینه که نباید بخونید لا سرن ولا جهرن، نباید بخونید
در صلات و مطلقا
در نماز، مطلقنش هم اونا تابع قرائات است. در فقه فقها وقتی صحبت میکنن کار دارن با نماز و بطلان نماز، در قرائت هم ابن جزر اینو جدا میکنه، میگه فقها ها اینجور میگن اما القرا، کمون که مرحوم طبرسی هم خود شیخ در تبیان هم همینجور فرمایشی را دارن. بله امدو الى فزعمو انها بده. بله اتفاقا روایت مخالف هم مفصل دارن. معلوم اون کی بود؟ ابن کزال. من عباراتش آوردم گذاشتم اونجا رو بلی حاصل نگاه کنید. حالا ببینید چه جالب این استثناء را. روایاتی هست که میگه که من چند تاست، میگه بخونم یا نخونم، ازم میگن نخوندی طوریش نید، تا اون آخریش که فی الحسن ابو الموسط هر حدائق صفحه 108 جلد هشتم و ان مسمع فی الحسن ابو الموسط قال صلیت مع ابی عبدالله علیه السلام فقرأ بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین ثم قرأ السورة التي بعد الحمد ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قام في الثانية فقرأ الحمد لله ولم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ثم قرأ بسورة أخرى. خب اینا رو تو تهذیب هست. مرحوم آقای حکیم هم در مستمسک بعدی که میگم باید بسم الله خونده بشه میفرمان که بله مقابل این روایاتی هست که بسم الله درش نیامده. عرض کنم که و اینجوری بعد تمامش میکنن، میفرمان که اگر عبارتشون سریع پیدا کنم در بسم الله. بله حالا یال آقای حکیم در اون فدکی هم گذاشتم، ایشون میگن که این روایات هست، اول اون دوم خیلی خلاصه جالبی از اینا رو میارن، بعد میگن که لا مجال للعمل به واحد منها. چرا؟ چون اجماع بر خلاف این روایات است. ملاحظه فرمایید در سید در عروه قبل از مسئله به نظرم چی فرموده بودن که البسمله تو جزء من السوره. بله. اونجا آقای حکیم فرمودن که من این روایاتی را که برخلافه نمیشه که چی بکنن طبقش عمل بشه به خاطر اجماع بر خلاف اون. خب
اجماع هم داریم آقا.
بله
اجماع هست واقعا.
اجماع من جواهر خوندم هفته قبل، ابن عقیل ایشون قبول نداشت، من مصاب جواهر هم گفت
حساب ضوابط قرائات که وقتی هر دو تاش متواتره بدون بسم الله میشه بکن.
بله
حساب ضوابط این روایات هم که با اون ضوابط مناسبه، روایات نهی هم که داره، روایات چیز هم زم هم که داره زم میکنه کسانی رو که با گفتن اصلا حق نداری بسم الله بخونی.
بله
همه جمعش به اینه که همه اینا میشه با هم جمع کرد، روایات و اینا را مگه اجماع در کار باشه؟
ببینید دو سه تا مسئله از با هم کنار هم فرما شما ببینیم مهمه. یکی اصل این که بعد از نماز سوره واجب خونده بشه یا نه. یک.
بعد از نماز؟
بعد از هم مذرم بعد از قرائت سوره مبارکه فاتحه واجب اصلا سوره خونده بشه یا نه؟ یک. خب بر فرضم که واجب از سوره کامل بخونه یا نه؟ بسیاری از کسایی که میگن واجبه ولی کمالش واجب نیست این روایت هم میکنه که خب سوره کامل واجب نیست که بسم الله شم نخوندیم ناقص بخشی از سوره را. اون هم که میگه اصلا سوره واجب نیست که میگه خب اصلا سوره واجب نیست بخشی آیه میخونید مستحب مثلا جاهز. مرحوم مجلسی اول تو لوامع دیدم محکم میگه مستحب، مرحوم محقق در معتبر علامه اینا دیگه
آشو بگیم واجب
نیست. بله مرحوم حکیم هم تقویت میکنن عدم اصل وجوب سوره رو. بعد میگن که نه این خلاف خیلی حرفاست، میگن احتیاط ترک نشود. اونم خودش بحثی است در اینکه از سوره اصل سوره واجبه.
بدترین شما سختترین قول رو بگید سوره واجبه، سوره کاملا واجبه.
بله.
سختتر از این که نده
بگید.
باز قابل جمعه.
با چی؟
یعنی با اینکه سوره واجبه، سوره کاملا واجبه. خب. بسم الله هم لازم نیست، چون دو جور قرائت داریم دیگه، هم قرائت با بسم الله داریم هم بدون بسم الله. پس بدون بسم الله هم سوره کامل حساب میشه طبقی قرائت، مگر اجماع بر خلاف باشه. تازه اون اجماع هم وقتی خیلی بیخوره بهش مدرکی باشه.
بله. ببینید خود دوتا سوره را که شیعه میگن که وضحا و علم نشره، باید تو نماز با هم بخونی. الان مشهوری درست شد؟ گفتم یه بحث خیلی دقیق سنگین در این که خب وقتی با هم میخونیم بسم الله بخونیم یا نخونیم. مرحوم شیخ در تبیان فرمودن که نخونید، اصحابون رو میگن بدون بسم الله، بدون فصل به بسم الله. نوع مشهور الان که تو اردوان میگن نه بابا بسم الله رو بخونید، دو تا سوره بسم الله رو. اگر بسم الله جزئه، اگر جزئه در اینجا این دو تا سوره جز هست یا نیست، یعنی نفی و اثبات. اگر نیست چطور؟ بسم الله که جز نیست و سوره واحده است، الان مشهور به خود رواتش و تو مصحف بسم الله آمده. اگر جز هست پس چطور جزئی که هست شما میگید که چیه؟ اصحاب میگن بسم الله رو نیارید. اینا هم شواهد این است که اون اجماعی که حتما بگیم اجماع دال بر این است که جز آن اجماع بر جزئیت به این معنای متداوله. این تلقی باید فکر بیشتری روش بشه. اونی که من عرض کرده بودم این خیلی مطلب مهم، جزئیت انواعی داره، نباید تردید بکنیم در این که بسم الله جزء سوره میشه. قسم بخوریم رو مجموع ادله که داریم بسم الله الرحمن الرحیم جزء سوره است، به خصوص رو مبنای تفسیر که معنا کنید که متعلق با بسم الله بعدش میاد. بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین، این دیگه خیلی روشنه که بسم الله جزء سوره است. چرا؟ چون اصلا متعلقش بعد میاد. شما چطور میخواد بگید جزء نیست و حالو که متعلق بسم الله همی سوره بعدی کامل جزء. حالا بسم الله لتمیم تیمون حرف دیگریه، اونم که شما فرمودید در انشرم آوردم اینجا رو همه که میگه وقتی ابتدا کنم بسم الله میارم، خودشون بعدش میگه، میگه که همه وقتی ابتدا به یه سوره بکنم بسم الله میارن، اما اونایی که میگن جز نیست لتیمون میارن، لتیمون میارن نه برای قرائت قرآن. همینا وقت جای دیگه هم وقتی وسط سوره هم شروع کنن دیدید اختلاف دارن بسم الله میارن. این علی ای حال من گمانم اینه، ابن جزری میگه این خودش تعدد نزوله، یه جا مثل تعدد قرائت چجوریه، اینم بسم الله آمده بسم الله نیامده، ملک وحی یک جا آورده یک جا نه آورده.
ظاهرا هر دوش فرمودی تواتر هم داره دیگه،
قرائت سب نصف و نصف است
بسم الله، بعدش بدون بسم الله
در قرائت سب. بله دیگه، نصفشون نصفشون بسم الله رو نمیگن اندل وصل، وقتی دو تا سوره به هم دیگه متصل میکنن بسم الله رو نمیگن، نصفشون. مرحوم کیم
حتی اگه سوره هم دا بعد از یه سوره دیگه بخونن.
بله الحال المرتهل اختلاف دارن، الحال المرتهل این اسم میگه ملک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنه والناس الحمد لله رب العالمين. یعنی دوباره از آخر قرآن کریم الحال المرتهل میاد اول بسم الله الرحمن الرحیم و ناصر هم اینجا
المرتهل.
بله تو روایتش دارم، ما کافی کتاب فضیل قرآن داریم، اینا اهل سنت تو قرآن دارن الحال المرتهل. یکی از معانیش اینه که وقتی رسیدی به آخر قرآن ول نکن کتاب خدا را، برو برگرد دوباره از اول شروع بکن. اون وقت این اختلاف ببینیم که آیا درسته بگیم من الجنت و الناس الحمدلله یا نه. اینجا در حال مرتد باید حتما بگیم من الجنت و الناس بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی وصلم که بخونیم باید بسم الله بگیم، ولی بینشون باز همینجا هم قولی داره، ولی بیشتر قول اینه که در حال مرتحل باید بسم الله را بگیم و ناسه بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین. اینجا فصل به بسمله بشه.
سنخ این اختلاف ارتباطی به اختلاف قرائت نداره؟
چرا؟ اصلا خود ابن جزر یکی میکنه، عده جدا میکنه. من ان نشر ابن جزر را مرور کردم، همین چیزی که دیروز بود تو مباحثه که بود عرض کردم، آجا آقا فرمیده بودن که اون آقا گفتن که چه بحث میکنید، گفت علم الناس مسلطون علی امواله، یعنی این قد طولش داده بود، علم اند علم شده بود. من این بحث بسم الله رو دیدم، همین دوباره خاطره تو ذهنم، واقعا این بخش بسم الله الرحمن الرحیم ان نشر ابن جزیر رو ببینید، ببینید مسئله بسمله و وجوهش خودش یه علم، اصلا یه علم میشه. و زیبایی که من این احساسم داشت بود که خیلی کسایی که میگن که حالا اینا تشریفاتی برای خودش یه چیزی در آوردن و همین قرائت چیزی گفتن و این بحث ابن جزری عظمت کل علوم قرآنی و دقتش را و انضباطش را میاره جلوی چشم. نگاه کنید بر ببینید، یعنی از جاهایی بوده که هم محل ابتلاعه، وقت من ابن جزری بالای 50 تا کتاب های اصیل اینا را همه را به عنوان اسناد قرائت اش میاره تو کتاب اول تو بسم الله، اینا را ببینید همه را شروع میکنه کتاب ها را مقری ها را دونه دونه تفاوت هاشون را.
اول سوره حمد کجا؟
بله حالت چابی که من دارم الان 5 جلدیه، تو دو جلدی هم شروع سوره مبارکه هم میاد، نگاه کنید مفصل خیلی چندین تنبیه و بحث های خیلی عالی داره این جزری. خب عرض کنم که آقای حکیم هم اینا فرموده بودن، حالا اینی که
فرمودید جزئیات انواعی داره حتما و
جزئیات انواع داره و حتما بسم الله جزء سوره است، نباید تردید کنیم، اما چون جزئیات را تمام انواعش را تصور خیلی روشنی در فضای علمی و کلاسیک نبوده، بسیار جا بحثای فقهی علمی کلاسیک دوچار غموز میشه. مثال باشم، من قبلا زیاد عرض کردم، کسی رمی روز 11 و 12 را عمدن ترک کن، اونجاست میگه نمیخوام زیاد بیارم، حجش چجوریه؟ بله صحیحه، عمدن ترک کنه رمی 11 و 12 صحیح، بله صحیح. خب چطور؟ شما چکار چی بخواب؟ به نظرم تو کتاب حج مرمای خوی فرمودن از این میفهمیم که اصلا رمی روز 11 و 12 جز مناسک نیست، واجب مستقل. ببینید این یعنی کمبود فضای کلاس از درک انواع جزئیات. جزء ما رمی 11 و 12 جزء مناسک نیست، خود کلمنا رو نزد همه مناسک حج باز میکنه، رمی 11 و 12 جزء مناسک نیست خود دیگه، ولی چون میگیم ترک بکنه عمدن اشکال نداره، میگیم پس نمیشه که، پس جزء مناسک نیست، میگیم نه جزء مناسک قطعا، اما جزء انواعی داره، جز فقط یه جور نیست که اگه شما عمدن جزء نیابودی تمام شد. مثل خود ایشون مرحومه آقای خوی به همچین مرحوم حکیمی در قنوت چی فرمودن؟ فرمودن چون میتونید ترک کنید و جزء مستحبی معقول نیست، پس قنوت لیس من اجزاء الصلاة بل مستحب مع الصلاة، یه کار مستحبی همراه نماز انجام بدید. و اگه ما تصور کردیم جزئیت ندویه را، جزء مکمل را، حالا اینا بحثش قبلا مفصل شده، مثال های متعددی هم من عرض کرده بودم، بدن انسان انگشتش جزء انگوش هست یا نیست، اما مقوم نیست. اینجور نیست که وقتی انگوش اومد بدن هست، وقتی انگوش رفت بدن رفت. جزء است انگوش برای بدن، اما جزء چی؟ نهایی که مقوم نیست، جزء غیر مقوم. محاسن مردم، مثلا جورو با جور میکنم. خب انسان محاسن داره، محاسنی که تو صورت یه مرد جزء بدن او هست یا نیست؟ هست یا نیست؟ خیلی جزئیتی
هست یا نیست؟
ولی زا اینا یادم میاد مبایست. شما تردید نکنید در این که شهادت ثالثه جزء از آنه. اونایی که این مشکل دارن میگن مستحبه، در زن مال اینه که جزئیت ها یه جور میگن. اگه جز بود که بابا، جزئیت انواعی داره. در این که شهادت ثالثه جزئیت داره، ملاحظه کردید مشکل؟ جزئیت استحباب یه تکلیفی یا نه جزئیت وضعی؟ یادون از همنا جزئیت وضعی، چون جزئیت وضعی هم باز مراتب داره. جزئیت وضعی مکمل مثل قنوت، قنوت جزء وضعی صلاته. وضعی یعنی چی؟ یعنی همونطوری که خود مرمای حکیم تو قاعده چی بود؟ لا تو آت فرمودن، اونجا فرمودن فرمایشا، اینجا خدشه میکنن. فرمودن صلات ماهیتش مراتب داره. و وقتی شما تصور میکنید ماهیت صلات در واجبات رکنی و غیر رکنی مراتب داره، و همینا برید در جزء مکملا بفهمید، در جزء وضعی مکملا بفهمید، و همون بحثات در بسم الله الرحمن الرحیم میاد. یعنی به یک نحو بلا ریب بسم الله جزء سوره است، اما با ادله و خصوصیاتی که داره ما اوصاف این جزء را تعیین میکنیم به این که به چه نحویه.
اینه که باید بخوان شد کمال
جزئیت وضعیه داره.
جزئیت وضعیه چه شجور تصمیم می‌فرمایید؟ با تواتر قرائت بر طرف.
بله، اون چیزی که اینجا احتمالش عرض می‌کنم، حالا ببینید درست‌تر میاد. جزئیت بسم الله الرحمن الرحیم برای سوره جزئیت فقط تکلیفی نیست که سوره بسم الله رو نداره، ولی شعار واجب کرده یا مستحب کرده تکلیفاً که شما این امر سوره بخونید. این نه، اصلا خود این سوره بسم الله جزءشه. خب حالا که جزءشه، جزء مکمله، یعنی مستحبیه. وقتی هم نیامد سوره آمده، درست شد؟ جزء مکمل خودشو نیابود. خب این قولی که میگه بسم الله متعلقش بعده، بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد، این با این چطور جور در میاد؟ میشه جزء مکمل کل سوره متعلق بسم الله باشه؟ نمیشه. درست شد؟
چون تا تو مستحب باشه، مثلا یکی خواهد بخونه شاید بگیم خوندن بسم الله تو مستحب باشه به این جزء میگه، ولی اصلا یکی نمیخواهد بخونه، اینو بهش بگیم که چطوری جزءشه، جزء مثلا مستحب بشه.
مثل قنوت که کسی میتونه نخونه چون جزء مکمله.
نه، اونو میخواد یه فعلی انجام بده.
بله.
درسته. هایی که نمیخواد قرآن بخونه. نمیخواد بخونه. میخواد نگاه کنه فقط. خب. یه جزءش هم میبینه.
درسته.
یعنی چطور بگیم جزء مستحب بشه؟ نمیشه که بگیم جزء مستحب. اگه بخوای بخونی جزء مستحب بشه دیگه. ما نمیخوایم بخونیم. همینطوری میخوایم نگاش کنیم.
بله.
میخوایم بدونیم بسم الله که اصلا جزء این هست یا نه.
ببینید جزئیت تکمیلی یه نمیشه ببیننش؟
کنم
یعنی الان همین من مثال رو به تکرار کنم. محاسن جزء بدن مرد هست یا نیست؟ سوال ساده، الان خودتون به ارتکازتون مراجعه کنید جواب منو بگید. یه مرد میبینید محاسن داره، میگید بدن و رجل محاسن جزء و بدنه یا نه؟ شما چی میگید؟
جز هست ولی قوام بخش نیست.
الان ایشون که دارم میگم هم خودشون رو ارتکازشون جواب بدن. ببینید یه زوایای جالبیه با مثال ها مفاهیم بسط پیدا میکنه. الان محاسن جزء بدن مرد هست یا نیست؟ شما به ارتکاز چی میگید؟ هست. درست شو ببینید، میگید هست. خب جزئیت او میشه این جزء را نگاش کنن یا نه؟ همین سوالی خودم من میخوام بدن مرد رو نگاش کنم، به محاسنش هم نگاه میکنم، جزش اگه میگید هست پس به جزء مکمل هم نگاه کردم. بگید اونی که
نه منظورم این هستش که مثلا جزئیات مستحبی
بله.
نمیخوام جزئیات رو ببینیم.
مستحب تکلیفی میگید یا وضعی؟ ببینید اینا همه دقیقه دار تفاوت نیست. مستحب تکلیفی یعنی این جز نیست، جدا تکلیفاً میگه خوبه بگی، نه اینکه جز الان جزئیت استحباب یعنی این جزئیت تکلیفی یا استحبابی، یعنی پیکره ماهیت سوره بسم الله جز نیست، جزئیت وضعی یا نداره که پیکره سوره این جزش بود، اما تکلیفا شبیه لباس. اگه بگم بدن مرد، سوال کنیم لباس جزشه یا نیست؟ جزشه یا نیست؟ نیست. روشن میگید نیست، اما میگیم بابا بدن مرد خوبه لباس برش باشه. میبینید شبیه تکلیف، یعنی ماهیت بدنی او جزء وضعیش لباس نیست، اما از حیث تکلیف و آدابی که بکن نکن میگه همراهش بدن بیا، همراه بدن لباس ها بیار. آیا بسم الله برای سوره جزء تکلیفی محضه؟ ولی ندبی یا وجوبی، حتی وجوبیش هم متصل، یا نه بسم الله جزء وضعیه، یعنی کاملا جزء سوره است. درست شد؟ این سوال رو جواب بدیم. من جواب عرض من اینه که بسم الله جزء وضعی سوره است، یعنی ماهیت سوره به عنوان یک هویت شخصیتی پسین که قبلا صحبتش کردیم، این جزشه، جزء این هویت شخصیتی نمیشه ازش برداشت. خب اگه هست جزء مکمله یا نه غیر مکمله؟ از این جزء مکمل هم نیست.
وقتی که ما میگیم جزء ماهیت هست، جزء ماهیت هست یا لا مکمله یا مکملش دیگه جایی نداره. اینکه جزء ماهیت
خب الان شما جواب شما خودتون فرمودید محاسن جزء بدنه، خب مکمله یا جزء مقومه؟
اینجا اون سوره حالا مونده دیگه، اینش خودش جایی بحث داره دیگه. بالاخره
چیش مونده؟ من
نه اینی که میپذیریم مثلا بعضی از اجزا مثلا خب فرق میکنه، مثلا
خب قنوت جزء مکمله برای این، ولی جزء نمازه، نه اینکه این مستحب یه جدا از نماز. اگه ما رو تصور کردیم میگم همین رو ببینیم در بسم الله اینجوره یا نیست، میخوام بگم نیست، من میخوام بگم حتی جزء مکمل هم نیست، بالاتره.
اگه قرائت نشده یعنی بدون بسم الله
منافاتی نداره با اون. این هم یه جور وجه، نه اینا رو من قبول دارم که از وجوهیه که خوبم هست، یه احتمال دیگه هم میخوام عرض کنم.
همین احتماله که توی بسم الله نیست بفرمایید.
بله
همین احتمالتون رو کامل بفرمایید.
این احتمال اینه که ما جزء مکملی داریم وضعیه ولی مکمل، یعنی جزء ماهیت سوره هست، جزء ماهیته اما جزء کمالی اون، که اگه این جزء کمالی نیاد ماهیت سوره محفوظ میمونه، ولی مثل قنوت که برای نماز نیاد جزء مکمل شد، کمال درجه مرتبه کامله ای از نماز با قنوته. حالا هم سوره مبارکه مثلا توحید یا کوثر درجه کاملش با سوره جزء مکمل. معرضم اینه ننجور نیست، یعنی بسم الله روی احتمالی که الان میگم بسم الله جزء ماهیت، جزء وضعی هم هست، جزء مکمل هم نیست.
مقوم
مقوم یعنی همین فوری شما لازم گیری میکنید، همین ظرافت کار اینه. من یه تفسیری که میخوام از کنم اینه، جزء غیر مکمل جزء خود سوره است، اما وقت ایجاد فرد از او جزء وضعی عظیمتی نیست. عظیمت یعنی به این معنا که امریست که نمیگذره کسی ازش. درست شد؟ حالا برای مثال هاش باز من الان محاسن برای شما مثال زدم. شما انگشت برای بدن با محاسن یه جوره فرق دارن. محاسن رو اصلاح میکنید میره، اما انگشت رو که ایش وقت اصلاح نمیکنید. ناخون رو میگیرید میره، اما انگشت رو که ایش وقت جداش نمیکنید. درست شد؟ جزئه، جزئیتی اقوا از جزئیت محاسن. خب اگه اقواس این جزئیت، حالا اگه انگشت قطع شد خودش کار آمد و ساتور اومد برد انگشت را.
انسان انسان هست،
انسان انسانه، بدنم باقیه، ولی این جز نیست. الان این جز چطور جز بود؟ مقوم بود یا نبود؟ مکمل بود یا نبود؟ سوال اینه. این که شما الان فوری نتیجه گرفتید، انگشت جز مکمله یا نه؟ ارتکاز دو مراجعه کنید.
سوره بودن رو حضرات می‌فرمایند اگه بسم الله می اومد انقضای سوره قبلی معلوم میشد به ابتدای سوره بعدی. یعنی خود حدود و سقور سوره با بسم الله معلوم میشه. یعنی اصلا مثل انگشت نیست، مثل سره برای سوره. با بسم الله.
نه من مثال‌ها رو تطبیق نکنم.
من بلیزاد میگم مقدم نیست. چرا مقدم نباشه؟ مقدم خود حدود و سقور سوره است.
ببینید مقومی که الان شما میگید بعد مشکل برخورد میکنید. اگه اونجور مقومه روایات یا قراء السبعی که نمیخونن چه کارشون میکنید؟
سرق و اکرم آیت من کتاب الله.
خب حضرت نخوندن این روایتی که حضرت نخوندن چه کارش میکنن؟ صاحب های قبر اینه تقیه کردن روایات متن. دو تا صحیحش از صامه داره فرمودن والحق ان هذه الروايات انما تدل على عدم وجوب قراءه البسمله. عرض کردم اقوال رو نگاه کنید اینا چیکارش میکنید؟ یعنی مقومی که الان شما میگید، لذا من میخوام تو حتی تو مفهوم مقوم تعدد حیثیات رو نشون بدم.
یعنی وجودش مقومه ولی عدمش ماهیت رو نمیبره.
بله این یکی از اونهاییست که اشکال غیر معقول بودن که میکنن. دیدی تو کتاب های فقهی میگن معقول نیست مقومون عند وجوده غیر مقومون عند عدمه. خب بابا اگه مقومه وقتی رفت رفت، معقول نیست که. حالا همین الان شما میگید که انگشت، من دارم مثال میزنم، نمیخوام تطبیق کنم مانانو، نمیخوام بگم بسم الله انگشت، من مثال میزنم برای اون لازم گیری ایشون. شما انگشت جزء بدن هست یا نیست؟ جزء مکمل یا غیر مکمل؟ شما ارتکاز جواب من بدید.
من لازم گیرم که من ساعت کردم برای میدونستم که هست تا
یه چیزی میگید غیر دوتا
این قصه
نه ببینید مثالی دارم عرض میکنم با ارتکازمون بریم تحلیل کنیم. محاسن همه ما حاضر هستیم با هم دیگه بگیم جزء مکمله. بدنم بیچون تو سر را میگیم جزء مقومه، بره دیگه رفت. انگشت چی میگیم؟ جزء مکمله یا جزء مقومه؟
مقوم نیست.
مقوم نیست. جزاکم الله. این یه قدم
بدنی که نفس توشه دارید تو مثال میفرمایید. بله
بله دیگه بدن یه انسان دیگه. بله
نصورش اینه تطبیقش به بسم الله رو بفرمایید.
نه خودم
نه خب چرا مکمل چرا مکمل نیست انگوش
رو بفرمایید؟ مثل ریش نیست مکمل، مثل ریش
نیست. اما انگوش تو توضیح بفرمایید تا خودتون بفرمایید.
منظور من اینه که پس شما ملازمه برقرار نکنید که اگر مکمل نبود مقوم هست. درست شد؟ وقتی این ملازمه دیدیم ثابت نیست، اون وقت حالا میایم سراغ آیات شریفه. مثال نخواستم تطبیق کنم. الان بسم الله الرحمن الرحیم مرز بکنم جزء وضعی سوره است، جزء ماهیتیشه، جزء مکمل هم نیست. یعنی مثل محاسن نیست که زیبا باشه سوره رو زیبا کنه، جزء پیکره سوره است. درسته؟ میگید پس مقوم است، یعنی ما اگه نخوندیم ماهیت رفته. میگم نه ملازمه نیست. این منظورم ملازمه نیست. میتونه جزئی باشه، وضعی جز ماهیت هم باشه، اما جز مقوم نباشه. تعبیری که اینجا من عرض دارم اینه، جزء اوست. وقتی میخواد فردی از او ایجاد کنید، شارع او را جزء وضعی عظیمتی قرار نداده که بگه شما بسم الله را نخوندی اصلا این سوره نیامد، اصلا این سوره نیامد. خب یعنی چی؟ من جای دیگه مثالش عرض کنم تا بزنه نزدیک. شما اگر بخشی از یک سوره مبارکه رو بخونید، مثلا 20 تا از آیات سوره مبارکه یاسین رو بخونید. سوره مبارکه یاسین خوندی یا نخوندی؟ خوندید یا نخوندید؟
خوندی
ولی
نکامل. یه آیه شو مثال بزنید، یه آیه شو نخوندید.
خوندی ولی نکامل.
قصد شما رو میدونم، یه آیه شو مثال
بزنید. یه آدم سوره یاسین رو بخونیم بسیار خوب، مرحمن به ناصر نام آدم. یه آیه رو نخوندیم، سوره یاسین خوندیم یا نخوندیم؟
خوندیم ولی نکامل.
سوره یاسین بدون یه آیه
کامله. ببینید اون من سوال من اینه، الان من فردی از سوره مبارکه یاسین، همین سوال همین، فردی از سوره مبارکه یاسین ایجاد کردم یا نکردم با تلاوت؟
نکردم. ایجاد نکردم.
فردی از سوره مبارکه
یاسین کافی؟
بله؟ اگر نظر مسما کرده باشه چی؟ یعنی توجه داره، نظر مسما میکنه، نظر مستوعب به تمامه ها.
بازم ادا نشد.
کسی که درازو درس شما اومده باشه یا نه؟
شما الان من باردوشو بگم، شما وقتی آیه میفرماد ومسهو برؤوسکم و ارجلکم یا ارجلکم، شما از کجا میگید مسمای مس کافیه؟ میگه پا رو مس کنید، استیاب میرسونه. سوره یاسین رو بخون، میگید یعنی کل سوره یاسین، درست شد؟ حالا در خود صبر تو همون ادلهی که میگن سوره واجب نیستا نگاه کنید، ما حکیم آوردن مفصل، دیگران آوردن مفصل ادله، همون جا میبینید که گاهی شما یه سوره را، فلان سوره را میخونید چند تا آیش را. میخوام نتیجه مهمه بگیرم از اینا، میخوام عرض کنم ریخته نه تنها بسم الله بلکه باقی سور و آیات قرآن وقتی یک سوره تشکیل میدن، جزئیت آیات برای سور جزئیتشون همه چیه؟ جزئیت وضعیه غیر مکمله، اما نه عظیمت در ارتباط. به عبارت دیگه اقل و اکثره استقلالیان، نه ارتباطی. شما حرام نیست که یه سوره رو نصفش رو بخونید ول کنید برید، درست شد؟
حقیقت سوره رو باید برام توضیح بدید تا اینو بفهمیم.
احسنت، این مهمتر، یک از مهمترین بحث هاست که ما چند سال پیش یکی از کارهای خوبی که الان میتونه صورت بگیره تو فضای کسان که کار میکنید، طلب بگی چند باره میخواستم عرض کنم، 3-4 سال پیش اومد یه فایل XML قرآن کریم، چون XML میاد یک هویت را به صورت درخت در میاد، به صورت ریشه و ساقه. فایل XML اینجوریه دیگه، جذر دارد و اونایی که آشنا هستید که میدونید، اونایی که آشنا نیستید خوبه این فایل XML بعد از HTML آمده و یک نظمی میده به اون XML با حساب کار خودش. گفتم در بیاد اون، حالا پایه نگاهی بکنید تو پدکی هم هستیم. ما میخوایم یک قرآن کریم را همه باش آشنایی دارن، خیلی روشن مصحف شریف، آیات، تلاوت، کلمات و حروف، یک فایلی میخوایم ارائه بدیم که هویت هم قرآن را، هم هویت چی را؟ سور را، آیات را، دقیقا علمی معین کنیم. این خیلی بحث علمی جذاب و خوب و دقیق، اینا مرود به همجا میشه. الان همین امروز دیدم یک کسی گفته بود، گفته و اندی کل القرآن سورتون واحده، اینایی که میخواستن بسم الله نیارن ها، گفته بود ما وقتی اندی کل القرآن سورتون واحده، یه بسم الله میگه برای کل قرآن بس هست. اینم یه جور نگاه. خب نه، هر سوره همطور که آقا فرمودن کانو یعرفون ختم سوره و بدء سورت اخرى بچی؟ به نزول بسم الله ملکه وحی می آورد. خب اگه اینجوریه بسم الله جزء یا نیست؟ حتما جزء، حتما جزء چیه؟ غیر مکمله، جزء الماهی است، مرتبطه به کل تو ماهیت او دخالت داره. خب یه سوالم مطرح کنم تا برسیم. بسم الله الرحمن الرحیم یک آیه است که خدای متعال قرار داده و نازل کرده، ولو افرادی ازش در جای مختلف کتاب خودش گذاشته، یا نه بسم الله 114 آیه است. تعدد نزول نه طبیعت آدم یعنی وقتی میگید بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر با بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد، دوتا طبیعت این بسم الله یا یک طبیعته که دو فرد ازش دو حصه از او در دوتا سوره آمده؟ اینم سوال دقیق و خوبی راه بشه. اینی که من عرض میکنم فعلا برای جواب اینه که بسم الله الرحمن یک طبیعت، یک آیه است از کلام خدا، ولی طبیعتی است که ریختش طوری است که حصه هایی از او در جاهای میاد کار بسیار مهمی انجام میده. حتی تو تکوین هم را داریم.
دلیلتون چیه که یک طبیعت هم؟ اون بقیه آیات دیگه هم داریم، کل لفظ آیه مثل همه، ولی دو طبیعت هم. سوره الرحمن یک آیه تکرار شده.
جلسه قبل همین رو مثال دادم. فبأی آلاء ربکما تکذبان، درسته ما میگه الان 5 تا آیه است، اما این فبأی آلاء ربکما یک آیه است که 5 جا آمده، یا نه 5 تا آیه است؟ چون صرف این که ملک وای 5 بار القا کرده که دلالت نداره که 5 تا طبیعت هم باشه.
چرا دیگه؟ هر کدوم تو سیاق خودش، هر کدوم تو موضوع خودش، فبأی آلاء تو اون سیاق.
ببینید در این نماهی اربع اون مکان و اربع در نمازی هایی داره بحث کردیم. نماز ظهر رو از دو طبیعت یا یک طبیعت؟ اینم اونجا سوالات شبیه هم. نماز ظهر رو از دو طبیعت یا یک طبیعت؟ ارتکاز متدن یعنی فوری میگن دو طبیعت، و حالا که این هم میخونید که چطور رمز یابیشا تو مباحثه فقه کردیم، ما رمزیابی مهم میداشت، چطور است که نماز ظهر و عصر با اینکه امام علیه السلام فرمودن این نماهی اربع مکان اربع، چطوره که با اینکه میبینیم هیچ فرقی نداره باز میگه دو طبیعت؟
برچسب
بودش. برچسب چطوره دو طبیعت که میگه برچسب عوارض نی از بیرون میاد؟
نیت
ما نیت میکنیم ظهر را، ظهر با عصر از حیث فرق چه فرقی داره جز اینکه ما یک ظهر را بهش میگیم نماز ظهر، یعنی صلاتون تقرن در ظهر خودم غروب هم میخونید، عصر با حتی گاهی برعکس سهوان عصر را جلو میندازید درست شد بعد ظهر را میخونید. البته ما چندین جلسه رو دیم مباحثه شده دادم حوصله کردیم اونا بگیم. اون چیزی که من عرض کردم بسیار مهمه اینه که تباعی در عالم تباعی وقتی با هم دیگه اقتران پیدا کنن طبیعت سالزه پدید میاد، طبیعت ظهر و طبیعت صلات چهار رکعتی وقتی به هم دیگه اقتران در موطن طبیعت، دقت کنین نه فردا، در موطن طبیعت به هم دیگه اقتران پیدا کردن طبیعت سالزه پدید میاد. حالا اینو بپذیریم، هر راه حل ما اینجوری بود، ما اینجوری بله نماز ظهر، نماز ظهر. نکته اینه که ما فردا به فرد وجود را به وجود زمیمه نکردیم. حالا مثال های متعددش هم من تو مباحثه زدم، یا خواستید مراجعه کنید ببینید. منظور این الان هم اینجوریست که تو این فضا ما اینا داریم و به ای آلاء ربکما تکذبان یک آیه است که با موضع خودش در سوره مبارکه تعدد حساس پیدا کرده. اگرم دو طبیعت، طبیعتی است که از انضمام به موضع در سوره حاصل میشه، نه از نفس خود فبأی آلاء ربکما تکذبان. ملزم یعنی یک طبیعتی است که حساس داره، نه دو طبیعت. حساس یعنی چی؟ یعنی طبیعت ثالثی در طول دو تا طبیعتی که با هم ترکیب پیدا کردن. صلات زور طبیعتی در طول دو تا طبیعت، طبیعت از صلاح و طبیعت چه؟ از زهر. به عنوان یک زمان شبیه هم خیلی داره.
این بسم الله رو الان میتونیم بگیم در عالم طبیعت بسم الله با طبیعت سوره طبیعت ثالثه پیدا شد، چون این سوره
این نکته معنی نداره. این یک از وجوه خیلی خوبه، یعنی اون طبیعت واحده وقتی میگیم بسم الله الرحمن الرحیمی که متعلق به سوره مبارک توحید یا کوثره، این میشه دو طبیعت، اما طبیعت حسس اون طبیعتی در طول این دو، نه دو طبیعت مباین، دو تا تبایع در طول هم دیگه قرار میگیرن. درست شد که تو منطق میگفتید جزئی اضافی یا میگفتید نوع متوسط، نوع اخیر، نوع متوسط، جنس عالی، نوع عالی، اینجوری تعبیر میکنم. اینا در طول هم بودن، میتونه تبایع در طول هم دیگه باشه و تشکیلش هم بحثه
بسم الله قرآن در طول همه.
بله،
بسم الله های قرآن در طول همه.
نه، اصل خود طبیعت بسم الله به عنوان یک آیه این طبیعت اصلی است. 114 تا بسم الله ها و اونایی که حتی بر انبیا نازل شده. الان داشت میخوند که چیه اون آیه شریفه که قل تعالوا اتل ما حرم علیکم ربکم، اون کی بود؟ اون یهودی ابن سبا بود یا نه معذرت میخوام کعب الاحبار بود یا اون یکی کی بود معروف که
ابی ابن کعب؟
نه نه، اون یهودی که بعضی ها حتی میگن علم الکتاب، من انده و علم الکتاب اونه، ابن سلام که او همینجوری بود کارش. حالا این الان اینی که من عرض میکنم، بله ببینید من اینا مطرح کردم، روش تأمل کنید. ریخت آیات قرآن، هویت آیات چه جوری شکل میگیره؟ الان اگر تو سایر آیات صحبت کردید، معرضم این بود شما سوره یاسین را خوندید بدون یک آیش، درسته کل سوره را نخوندید ولی سوره را خوندید. اونی را که کلم حتی آقایم فرمودن، من اشاره بکنم اونا که بحثاشا بودید، اگر یادون باشه که مرحوم شیخ طائفه فرمودن که امله الوجوه چه وجهیه در سبعت احرف، امله چی بود؟ هفت نوع اقرار. هفتمیش چی بود؟ خود شیخ طائفه مثال به چی زدن؟ مثال زدن به اختلاف مصاحف امثال، فرمودن سبعت احرف یکیش همین اختلاف مصاحف امثاله. درست شد؟ شیخ مثال زدن دیگه، اینم نوعی قرار دادن. خب اگه این اختلاف به زیادت و نقص جزء سبعت احرفه، کل سوره کدومشه؟ شما بگید. همینی که گفتی کل، کل کدومه؟
هر دوستاش هست.
سبعت احرف به زیاد کل کدومه؟ میبینید نزل به سبع.
این توقیف هم اشکال نداره، به توقیف اشاره
اصلا طبیعت هست.
اینا سوالات خیلی خوبی هستن، مش تأمل کنید زنده بودیم. ببینید کدوم است به زیادته و نقص؟ حالا اونی که زیادی است کله، یا اونی هم که نقص جزء سبعت احرف بخونه اونم کله، اونم کله. ما اینجا دو تا کل
توقیفه، نه
دو تا کل داریم. بله،
به توقیف اشاره نمیتونید ما بگید.
به نزول به سبعت احرف رو مبنای مرحوم شیخ که فرمودن اصله الوجوه. درست شد؟ خب به توقیف غیر محال میشه محال؟ یعنی به توقیف من اشاره ما دو تا کل داریم؟
نه محال نیست.
خب همین وقتی محال نیست، الان من همین رو میخوام عرض کنم که بنابراین میتونه بسم الله جزء چی باشه؟ غیر مکمل باشه. اما همون جوری که به زیادت و نقص ما دو تا کل داشتیم، به معقول بود بیشتر هم انشاءالله بحثش میکنیم، اینجا ما همینطوره. چطور شما به زیادت و نقص را دو تا کل تصور میکنید؟ اینجا بسم الله جزء غیر مکمل باشه، به زیادت و نقص تصور میکنید. مثال انگشت هم جانی میخوام تطبیق کنم بر بسم الله، میخوام اصل این فرمایش ها بگم. حالا انشاءالله بازم تأمل بکنیم مثال های بر ردش یا لهش برای جلسه بلیغ زنده بود.
سربرا رعایت کنید. خدا
شکر. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی
محمد و آل محمد.
آورده بودم مفصل روی صحبت کنیم دیگه، حالا
این حرف رو
این حکایت نمی کنه که بسم الله الرحمن الرحیم یه جلبه ای داشته از ولایت اهل بیت که این اینقدر مخالفت کردن باشون. از اون طرف هم موفقت که حضرت فرمود گلگه رو به بسم الله انا نقطه تو تحتان با اگر اینجور نگاه کنیم به این بحث سن مباحث پوبه کنیم که گفتن
برای فرمایش شما مقدمه یه مفتاح از تفسیر کبیر فخر رازی خیلی جالب است. نیاز راجع به این که بسم الله بگیم نگیم جهر باشه نباشه، میگه انس درود گفته و بعد میگه انس تخیه کرده از بنی امیه، بعد اینا میگه میگه که بسم الله جزء سوره است، باید هم جهر بگیم. فقط چرا اهل سنت اینجوری شدن؟ میگه زیر سر بنی امیه است، لان بنی امیه بالغو فی انکار اون چه که از امیر
المؤمنین آقای منتظری نقل کرده آقای بروجردی زن الله تعالی علیهما، ایشون میفرمود که روایات شیعه ناظر بر اهل سنت
حاشیه
حاشیه من جمله که حواشی که ایشون استدلال میکرد بهش میفرمود مثلا صلوات در سه مورد امر شده شیعه بفرسته، عند العطاس عند الذبیحه و عند الجماع. تو روایات اهل سنت اینو منع کردن که اصلا در این مورد سه مورد صلوات نفرستید. من گفتم همین روایت که من دیدم عند العطاس و عند الجماع روزیتون بشه و عند الذبیحه
تو نماز اجماع داریم، من نمیشه به این زودی از اجماع
روایات هم داریم.
بله به خاطر اون روایاتی که گفته بشه باید ببینیم که محمل اون روایات چطور سر برسون این اجماع رو فهمش و بیشتر تفاوض کنیم.
اگر اجماع نباشه میشه
مثلا در چون حضرت تصریح فرموده تو روایت کافی شده که سوره مبارکه توحید سلاس آیات، هر منگیسی میگن که امام میگن سه آیت، به حالو که مشهور همه قل هو الله احد میگن یا پنج آیت یا لاخر چهار آیه، هیچ که نگفته سلات، اما در کافی شریف در حضرت هم چه سلاس آیات. من مجلسی میگه احتیاط اینه که تو نماز آیات اینا تقسیم نکنه. ملاحظه کردی؟ خب حالا اون سلاس آیات که حضرت فرمودن با تقسیم کردنی که شما بسم الله را بگید و به چهار آیه بخونید و به نمازم تقسیم کنید، اون سلاس و این منافات داره یا نداره؟ قابل جمع یا نی؟ محتمل قابل جمع باشه. ملاحظه میکنه یعنی همون سلاس و این قابل جمع باشه. لذا در این که ما بگیم که بسم الله جزءه و باید بخونم درست شد، و در این حال جزئیتش طوریست که اگر نیایه سوره ماهیتش هست، سوره ماهیتش هست، ولی نماز نیازی به اون جزء داره یا نداره؟ درست شد؟ اگر ادله محمول بر تقیه بتونه از حمله بر تقیه درایه، خوب میگن نه، اما اگر اون محمل نتونه بیرون بیاد اجماع محکمه. یعنی اجماع محکم است در کلاس فقه مادامی که اون روایات ناهض به دلیل مقابل اجماع نتونن بشن محمل تخییه داشته باشه. اینا باید سر برسن سری نمیشه. سلام من بکنم یکی اومد تو ذهنم با فاصله یک روز این طرحش را ریختم، الان اگر دوباره فکرش کنم خیلی چیزا بیشتری. واحدهای قرآن کریم آیات سور کدومشه؟ اینا با تعیین کنیم حروف یا سور با دیدگاه های مختلف. این یه خورده سوال به زود، حروف خوبه اما حروف وقتی میگیم به زیادت و نقص چطور میخوام هویت را با حروفی که زیادی و نقص پیدا میکنن سامان بدیم؟
شما قبول دارین بحث برانگیزه این بحث تمام
خدا اپ مثلا ندارن بگیم بسم الله، که بعضی گرافت فقط یه بسم الله دارن، میخواد بگه حقیقت قرآن یه حقیقت واحد است. مثلا شاید بشه گفت یه سوره فلفل کنه و یه سوره واحد هست
کل قرآن،
میشه
گفتم کسی هم گفته بگفتم اندی کل قرآن سورتون واحد، ولی ذا کل قرآن هم یه بسم الله بس هست برای همین من
میشه این حرف رو بگیم میخواد این ناظر به حقیقت واحد بودن قرآن داره این قرآن که فقط یه
بسم الله اگه مقصود شما جمع بین اجماع هست با اون مانه میشه یعنی اجماع داریم برای اینکه باید بسم الله گفته بشه نمازم بدون بسم الله باطله و اونایی که نخوندن میخواستن این فرمان شما رو بگن اون مانه نداره که جمع کنیم با هم دیگه این توجیه برای مطلب معرفتی در قرآن کریم و اجماع برای یه راهکار خارجی حکم شرعی در مقام عمل اینجور باشه
بفرمایید.